که دیروز در شهر شیراز در حرم مطهر شاه عبدالعظیم اتفاق افتید و حمله تروریستی بود و تعداد زیادی از مردم مسلمان به خاک و خون کشیده شدند، کشته شدند، شهید شدند و زخمی و مجروح شدند. ما به احترام اونا امروز بخش کجبشی راست بگوری که یک بخش طنز هست تقدیم حضورتان نکردیم. انشاءالله در هفته آینده در خدمتتان هستیم با این بخش. حالا میریم چند تا نمک بخونیم. اشتباه خودم اصلاح بکنم که گفتم شاه عبدالعظیم در شیراز، نه شاه چراغ در شیراز، که اتفاق افتاد دیروز و تعداد زیادی از دوستان ایرانی ما به خاک و خون کشیده شدن. باز هم تسلیت میگیم. آقای محمد رضا هاشمی از مشهد مقدس گفتن: سلام، خواستم مراتب همدردی خودم را با ملت شریف ایران به خاطر اتفاقات اخیر و به خصوص فاجعه شاه چراغ شیراز ابراز کنم. ما هم زخم خورده همین درد هستیم. لعنت به داعش، لعنت به هر کسی که چشم به مملکت اسلامی دارد. بنفشه موسوی از هرات گفتن: سلام، تشکر از برنامه خوبتان. از قدیم گفتن عجله کار شیطان هست، چون شیطان همیشه دشمن است و انسان را به شتاب در کارها هدایت میکنه که آخرش پشیمانی است. سید عادل احسانی از مزار شریف گفتن: سلام، دین ما را همیشه به وقار و طمأنینه و خودداری دعوت میکنه و عجله کردن باعث خراب شدن کارها میشه و نتیجه هم نداره. زهرا بهشتی از قم گفتن: سلام، خبر فاجعه دیروز در شاه چراغ قلب همه ما را به درد آورد. من یک زن افغانستانی هستم و میدانم که این حملات تروریستی چقدر فاجعه بار هستند. دشمن همیشه دنبال دسیسه است که به مردم مسلمان آسیب بزنه و به مقدسات ما توهین کنه. علیرضا محمدی از هرات گفتن: حملات تروریستی در ایران و افغانستان نشان میده که دشمن این دو کشور مسلمان یکی است. چندی پیش فاجعه کاج در افغانستان و حالی هم فاجعه حرم مطهر امامزاده شاه چراغ در ایران. دشمن رحم نداره به هیچ کس. باید همه با هم متحد شویم و در کنار هم از دین و از اسلام دفاع کنیم. نرگس علیزاده از غزنی گفتند: سلام، عجله فقط در کار خیر درست است. در بقیه کارها عجله کردن باعث میشه که ما شکست بخوریم و بعد افسوس بخوریم که دیگر فایده ای نداره. دوستان، تعداد پیامک ها زیاد است ولی ما متاسفانه وقت نداریم. آقای فیض الدین ظهوری از تهران همیشه لطف دارن با برنامه و پیامک رای میکنن. آقای رضا خاوری، آقای محمد خدادادی، خانم سارا حقدوست، خانم میترا حیدری، هر کدام از اینا دوستان عزیز همیشه ما را مورد لطف خودشان قرار میدن. ما متاسفانه وقت نداریم که پیامک ها را بخونیم. فقط امیال ما موضوع هفته بعد را خدمتتان عرض بکنم که در این مورد بر ما پیامک رایی بکنین. موضوع هفته بعد روی موج جوانی امید هست و شما میتونین به این سوال جواب بدین که چرا میگن که در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. در مورد امید و امیدواری، هر چیزی که به ذهنتان میرسه میتونین بر ما پیامک بکنین. دوستان عزیز، با خوشحالی و با افتخار او را به نام خودتان در برنامه نشر خواهیم کرد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
اتفاق خوب پیدا کردن یک دوست خوب هست. یک دوست جدید میتونه در اتفاقهای جدید زندگی ما سهم ویژه‌ای داشته باشه. یک اتفاق خوب یک انتخاب خوب هست. اگر یک دوست خوب انتخاب کردی، یک همراه و همسفر خوب انتخاب کردی، شک نکن که وقتی که یک اتفاق برات افتاد، اتفاقهای خوب دیگه هم غافلگیرت میسازه. بعضی البته در این که بتونن یک دوست خوب برای خودشان انتخاب کنند ناتوان هستند، که خدا را شکر میدانیم شما از این کار ناتوان نیستین و از این دست افراد نیستین. امام علی علیه السلام میفرمایند ناتوان ترین مردم کسی است که در دوستیابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجهشان قرار گرفته باشه. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. فردایی بسیار روشن، فردایی با آرامش و پر از محبت و صمیمیت براتان آرزو می کنیم. خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز. پیام تسلیت رئیس مجلس خبرگان در پی وقوع حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی علیه السلام. و واکنش طالبان به گزارش ریچارد بنت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حضرت آیت الله خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز پیامی صادر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقینا مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز حدک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده‌ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهند آمد انشاءالله. این جانب به خانواده‌های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می‌گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این اقدام ضد بشری از نهادهای امنیتی و انتظامی خواست با جدیت تمام نسبت به شناسایی عاملان و آمران این حادثه خونین اقدام کرده و دستگاه قضایی نیز بدون اغماز و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی نماید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آیت الله جنتی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. وقوع حادثه خونین تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که منجر به شهادت و زخمی شدن عده‌ای از زائران این مسجد شریف شد، موجب تعلم خاطر گردید. این جانب ضمن محکوم نمودن این گونه اقدامات خرابکارانه و ضد بشری، ضایعه شهادت جمعی از هموطنان گرامی را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم ولایت مدار ایران و ویژه مردم شریف ولایت فارس، خاصه مجاورین حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و ابراز همدردی با خانواده های شهدای این حادثه تروریستی، از درگاه خداوند متعال برای ارواح طیبه شهدای والا مقام علو و درجات و رضوان الهی و برای مجروحین و مصدومین شفای عاجل و کامل مسئلت دارم و تاکید می نمایم ملت شریف ایران اسلامی همچنان با وحدت و انسجام نقشه دشمنان را خونسا نموده و نهادهای امنیتی و انتظامی با جدیت تمام نسبت به شناسایی عاملان و آمران این حادثه خونین اقدام کرده و دستگاه قضایی نیز بدون اغماز و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی نماید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ضمن ابراز همدردی و تسلیت به همتای ایرانی خود در پی حمله تروریستی در شیراز برای افزایش همکاری با تهران در مبارزه با تروریسم اعلام آمادگی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی حادثه تروریستی در شیراز در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور روسیه ضمن تسلیت و ابراز همدردی آمادگی کشورش را برای افزایش همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم مورد تایید قرار داد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه چین هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاه چراغ گفت پکن از تلاش دولت و مردم ایران در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی این کشور حمایت می‌کند. یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در شاه چراغ شیراز اعلام کرد که تروریسم یکی از ابزارهای رسمی آمریکا برای هدف گرفتن ثبات کشورهاست. وزارت خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیانیه ضمن محکومیت اقدام تروریستی و بزدلانه در حرم شاه چراغ شیراز اعلام کرد این حادثه بار دیگر نشان داد که تروریسم یکی از ابزارهای رسمی آمریکا برای هدف گرفتن ثبات کشورها با هدف تسلیم شدن در برابر آمریکاست. ادامه خبرها. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار دو کشور خواند. سراج الدین حقانی با آن عده از علمای کشور ترکیه که به نمایندگی از مؤسسه خیریه آدوف به کابل سفر نموده دیدار و ملاقات نمود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط دو کشور خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاد آمده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دفتر کارش با آن عده از علمایی که به نمایندگی از مؤسسه خیریه هدف به کابل سفر نموده دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار شیخ محمود ارن یک تن از علمای ترکی گفت نظام اسلامی نعمت بزرگ الله است. نظام اسلامی نه تنها برای افغانها بلکه برای تمام عالم اسلام سربلندی و افتخار می باشد. محمود ارن اضافه کرد که پاسداری و مسئولیت حفاظت از نظام اسلامی را تمام امت به ویژه امارت اسلامی به دوش دارد. همچنان شیخ محمود شوکت یک تن دیگر از علمای این هیئت نظام اسلامی را نعمت بزرگ خوانده، آزادی از چنگال استعمار آمریکا را برای تمام افغانها تبریک گفته، از همکاری خود با حکومت موقت طالبان و به تمام افغانها اطمینان داد. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از کمک‌های ترکیه تشکر نموده، ابراز خرسندی نمود که میزبان علمای کشور دوست ترکیه می باشد. حقانی این دسته سفرها و دیدارها بین علمای ترکیه و افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط کابل استانبول خوانده و به گسترش روابط تاکید نمود. این در حال است که از 10 روز به این طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان مصروف دیدار در ترکیه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
در ادامه گزارشی هم بشنوید از همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل پیرامون واکنش طالبان به گزارش ریچارد بنت.
پس از ارائه گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان مبنی بر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان، حالا احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، میگوید که حکومت موقت طالبان برای دسترسی به اطلاعات با نهادهای مربوطه همکاری کرده است و زمینه بررسی موارد نقص حقوق بشری اکنون در افغانستان فراهم است. نهادهای مربوطه نباید از روحیه مثبت حکومت موقت طالبان سوء استفاده کنند و باید واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. آقای تکل می‌افزاید که با وجود همکاری حاکمیت موقت طالبان، برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یاب گزارش‌هایی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می‌کنند.
د افغانستان اسلامی امارت د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشری حقونو او بشری وضعیت د څار لپاره ګمارل شوی ادارو او اشخاصو ته د بپرې څېړنو او واقعیت موندنو لپاره هر ډول اړین اسانتیا برابر کړي او د امنیتي ادارو په ګډون ټولې اماراتي ادارې په دې برخه کې اړین همکاري وسره کوي. نو یادې ادارې هم باید اخلاقا له دغې مثبت روحیې څخه ناوړه استفاده ونه کړي. د همکاري د دغې روحي او مساعد کاري چاپریال له موجودیت سره سره که بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د قانون او علمي طریقو پر خلاف د اوازو او مجازي سرچینو لکه ټولنیزو رسنیو او برېښنایي ادرسونو پر بنسټ راپورونه جوړوي.
آقای بنه در گزارش خود نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان هشدار داده و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری شده است. دولت حسین دولتیار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
مطابق حقوق بین الملل و مکانیزم های موجودی که فعلا در عرصه بین الملل و مطابق با استانداردهای سازمان ملل وجود دارد، 4 مکانیزم عمده وجود دارد برای اینکه جلوی نقص سیستماتیک حقوق بشر در یک کشور گرفته شود. مطابق اسناد بین المللی و استانداردها و معیارها و نرم های معتبر فعلی، در مرحله اول جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل اقدام کند به تحریم اقتصادی طالبان. این اولین مکانیزم است. متاسفانه وقتی ما از جامعه جهانی سخن میگیم، ما یک جامعه همگونی جهانی نداریم.
با این حال پیش از این هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان گزارش اولیه آقای ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود سخنان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل دور از واقعیت است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امروز حمله مسلحانه در هرات رخ داد که تلفات و زخمی های بر جای گذاشته است. همکار ما فیض احمد محمدی از شهر هرات و غرب افغانستان گزارشی دارد در این رابطه.
صبح امروز بود صدای تیراندازی در نواحی ششم شهر هرات، شهروندان این منطقه از ولایت هرات به شدت نگران کرد. آنگونه منابع محلی در ولایت هرات اعلام کردند یک مهاجم مسلح که سوار بر یک ریکشا بوده در برابر موتر کاستری که حامل دکتران شفاخانه قلعوردی 207 ظفر می باشد مانع شده و به سوی این موتر شلیک کرده. اگرچه اعلام شده که 4 تن از سرنشینان این موتر که عمدتاً دکتران بخش جراحی و همچنین مراقبت های بهداشتی شفاخانه قلوبی 207 ظفر بودند کشته شدند و شماری هم جراحت داشتند. اما شهروندان هرات که شاهد این رویداد بودند ادامه شدند که در این رویداد دست کم 8 نشینان این موتر به قصد رسیدند و 18 تن دیگر جراحت داشتند. کنون آمار دقیقی از رویداد منتشر نشده، اما آنچه که روشن هست این است که مهاجمین مسلح با استفاده از فرصتی که بامداد امروز به دستشان رسیده بود سعی کرد هدف قرار بدن موتر حامل نیروهای امنیتی را که بعدها مشخص شد دکتران شفاخانه قلوبی 207 ظفر بود در بخش نظامی کدام دخالتی نداشتند. خب منابع خبری در سایت های مختلف اشاره به این کردن که جبهه مقاومت و آزادی مسئولیت این رویداد احتمالاً بر عهده گرفته و گفته که در این رویداد نیروهای مسلح طالبان هدف قرار دادند. مقام های محلی در ولایت هرات هم گفتند که در این رویداد تعداد اندکی از سرنشینان موتر کشته شدند و 18 تن دیگر هم جراحت داشتند. تا هنوز مسئولان ارشد حکومتی در ولایت هرات در خصوص این رویداد اظهار نظری نکردند، اما آن منابع غیر رسمی اعلام کردند حاکی از این است که تحقیقات گسترده مقام های محلی در ولایت هرات به منظور شناسایی عاملان این رویدادها آغاز کردند و در تلاش هستند تا اینکه افرادی که مظنون به این رویداد هستند دستگیر و بازداشت شوند. در پیوند به همین رویداد نیروهای امنیتی در منطقه سوسابات ولایت هرات شماری از منازل مسکونی رو هم مورد بازرسی قرار دادند. آنگونه که عکس هایی که در سایت های خبری منتشر شده در فضای مجازی هم وجود داره و شهروندان اعلام کردند بیشتر از 7 منزل مسکونی در همین منطقه ای که این حمله صورت گرفته بازرسی های صورت گرفته و که هنوز نتیجه او مشخص نیست. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
همکار ما فیض احمد محمدی بود از غرب افغانستان. سفیر چین در کابل اعلام کرد پروژه های بزرگی که هنوز در افغانستان ناقص هستند را تکمیل خواهند کرد. وانگ یو سفیر چین در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان گفت به زودی پروژه هایی را که چین در افغانستان آغاز کرده است و نیز پروژه های بزرگی را که توسط بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تامین مالی شدند و اکنون ناقص است را تکمیل خواهند کرد. ملا برادر نیز در این دیدار از طرف چینایی خواستار مشارکت افغانستان در پروژه یک کمربند یک جاده شد. چین با گسترش شبکه ریلی در داخل و خارج از سرحدات خود به دنبال تحقق هرچه سریعتر پروژه ابتکاری یک کمربند یک جاده است و در این مسیر بیش از 200 سند همکاری با کشورهای مختلف امضا کرده است. سفیر چین در کابل پیش از این نیز گفته بود که این کشور به عنوان همسایه خوب و همکار افغانستان در صدد گسترش روابط با دولت موقت طالبان در زمینه‌های مختلف است. و همچنین تأکید کرده بود چین همراه با افغان‌ها تلاش‌های مشترک را برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان انجام خواهند داد. وانگ یو در نشستی با خبرنگاران ضمن انتقاد از آمریکا و نقش منفی این کشور در بحران کنونی افغانستان تصریح کرده بود پکن برای برسمیت شناختن دولت موقت طالبان از آمریکا پیروی نمی کند. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا قصد دارد اوضاع را در مناطق هممرز با افغانستان بی‌ثبات کند. اولگ سیرومولوتوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت ایالات متحده و متحدانش اکنون با دقت در تلاش هستند تا اوضاع را در مناطق هممرز با افغانستان بی‌ثبات کنند. وی در ادامه تاکید کرد روسیه دلایل محکمی بر این باور دارد که گروه تروریستی داعش عاملان حمله تروریستی سپتامبر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل هستند. معاون وزیر خارجه روسیه گفت دلایل جدی وجود دارد تا بپذیریم داعش عامل حمله تروریستی کابل در نزدیکی سفارت روسیه در سپتامبر 2022 را انجام داد و جان دو تن از کارمندان و چندین غیر نظامی را گرفت. پیشتر اولگ سیرومولوتوف گفته بود که اقدامات ایالات متحده و متحدانش وضعیت در افغانستان را تشدید می‌کند. آنها به جای اعتراف به اشتباهات از اهرم‌های مالی برای پیشبرد خواسته‌هایشان علیه طالبان استفاده کردند. رئیس بانک مرکزی افغانستان اظهار داشت تیم فنی هند در حوزه بانکداری با این کشور همکاری میکند. عبدالقاهر ادریس رئیس بانک مرکزی افغانستان گفت با بهارت کمار رئیس تیم فنی کشور هند که پیشتر به افغانستان سفر کرده بود درباره مسائل اقتصادی و بانکداری دیدار و گفتگو کرده است. و افزود در این دیدار رئیس تیم فنی هند تاکید کرده است که با افغانستان در حوزه بانکی همکاری و کمک میکند. رئیس بانک مرکزی افغانستان بدون ارائه جزئیات بیشتر از همکاری هند اظهار داشت که درباره وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان تبادل نظر شود و طرفین نیز به همکاری در حوزه بانکی با یکدیگر متحد شدند. ادریس تصریح کرد بانک مرکزی افغانستان متحد است که با همه کشورها بر اساس قوانین و مقررات خود روابط حسنه داشته باشد و در بخش بانکداری در سطح ملی و بین المللی نیز تسهیلات ایجاد کند. عملیات احداث راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی اصفهان مرکز ایران امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شد. راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی اصفهان از نوع استخری آب سبک بوده و سوخت آن از نوع صفحی با غنای 20% است. از مهمترین کاربردهای این راکتور تحقیقاتی می توان به تست سوخت هسته‌ای مواد، تولید رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی و توسعه تحقیقات و کاربردهای پرتوهای نوترونی اشاره کرد. طراحی و ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی اصفهان با همت دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور به صورت کاملا بومی اجرا می شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم آغاز عملیات احداث راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی اصفهان گفت این راکتور بخشی از فرایند سوخت هسته‌ای برای تست و ارزیابی است که سهم مهمی در آموزش و پژوهش دارد. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد این راکتور جدید که در کنار راکتورهای موجود در اصفهان احداث می شود ایران را به یک مرکز بین المللی علوم و فنون هسته‌ای تبدیل خواهد کرد که ظرفیت با ارزش و فاخری دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یک صنعت صلح‌آمیز است افزود که موضوعی که به دلایل گوناگونی در سالهای گذشته بخشی از آن گسترش پیدا نکرده بحث رادیو ایزوتوپ هاست تا بتوانیم از طریق آن صنعت رادیو داروها را پشتیبانی کنیم. و آقای اسلامی اضافه کرد که برای اینکه این مرکز بتواند زنجیره خودش را کامل کند داشتن راکتورهای تحقیقاتی ضرورت دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز. پیام تسلیت رئیس مجلس خبرگان در پی وقوع حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی علیه السلام. و واکنش طالبان به گزارش ریچارد بنت. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. همزمان با پروژه دشمنان برای ایجاد ناامنی و آشوب در ایران، روز چهارشنبه در حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز تعدادی از زائران به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند. عصر چهارشنبه یک فرد مسلح حین ورود به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی در شهر شیراز ولایت فارس به سمت زائران تیراندازی کرد. در این عملیات تروریستی 15 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند. یک زن و 2 کودک جزو قربانیان این اقدام تروریستی هستند. در همین خصوص فرانس پرس در خبری اعلام کرد که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی به شاه چراغ را بر عهده گرفته است. این حمله تروریستی در شرایط روی داد که در هفته‌های اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از همه توان سیاسی و رسانه‌ای خود برای تشدید اعتراضات، ناآرامی‌ها و بروز خشونت در ایران استفاده کردند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، این جنایت نیات شوم مشوقان ترور و خشونت در ایران را کاملا روشن ساخت. اطلاعات موثقی موجود است که دشمنان پروژه چندلایه ناامنسازی ایران را طراحی کردند. تجربه سالهای پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که دشمنان همواره برای جلوگیری از تحقق آرمان و اهداف این انقلاب روش‌های مختلف از جمله ترور، خشونت و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفتند تا از این طریق مانع از وحدت و پیشرفت‌های ملت ایران شوند. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به هم خوردن معادلات استکبار جهانی، ایران آماج کینه و خصومت دشمنان و عمال وابسته به آنان از جمله گروهک‌های تروریستی مانند گروهک منافقین و تکفیری‌ها بوده است. تاکنون بیش از 17,000 نفر از مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این اقدامات تروریستی شهید شدند. دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر همواره در صدد حمایت از تروریست‌ها در ایران و منطقه بودند. آموزش نظامی عناصر تروریستی، ارسال تسلیحات، محموله‌های سلاح سبک و نیمه سنگین، تجهیزات ارتباطی و مواد غذایی از طریق پروازهای هوایی مشکوک در مناطق تحت کنترل داعش تنها گوشه‌ای از حمایت‌های واشنگتن از تروریست‌ها است که با عناوین مختلف در خدمت آمریکا و برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی در منطقه دست به جنایات هولناک همچون ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و فرماندهان مقاومت زدند. دشمنان جمهوری اسلامی ایران تصور می‌کنند که با این گونه اقدامات تروریستی می‌توانند مانعی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به وجود آورند، اما ملت ایران همواره ادامه دهنده راه شهیدان بودند و خون شهدا ضامن تعالی ایران اسلامی بوده است. بدیهی است جنایت اخیر دشمنان نیست که با سکوت کشورهای مدعی مقابله با تروریسم همراه شده است، بار دیگر خوی درندگی و ذات پلید آنها را به نمایش گذاشت و همان گونه که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است، دشمنان انتقام استیصال و بسنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت ترور می گیرند. اما دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور و آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. با اتفاق نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از زائران چارچراغ رو. در تو با اقدام تروریستی که انجام شد در شیراز و در اماکن مقدسه چارچراغ، موضوعی که به حال مطرح هستش و مشخص هستش این هستش که جریان های تروریستی با بهره گیری از فضای اختشاشی که در برخی از نقاط ایران صورت گرفته و میشه گفت طراحی ها و اقداماتی که دشمنان ایران انجام دادن برای ایجاد یک فضای ناامنی و سیاه نمایی از ایران، میشه گفت فرصتی رو ایجاد کرده برای اینکه برخی از جریان های تروریستی معلوم حال اونا هم بخواهن اینجا برای خوش یک قدرت نمایی داشته باشن و چنان القا بکنن که توانایی یک قدرت برتر شدن رو داره. ما در کنار به هر حال مجموع تحولاتی که شاهد هستیم و شاهد هستیم که در مجموع این اختشاشات و آشوب‌هایی که در برخی از مناطق بوده، جریان‌هایی مثل منافقین، مثل جدایی طلبان، مثل تجزیه طلبان قمول، از اون طرف جیش الزود، شاهد هستیم که اونها هم این گونه حملات اقدامات تروریستی رو انجام دادن، حالا چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، که ما در زاهدان شاهد اون اقدام جنایتکارانه بودیم. میشه گفت جریان داعش هم که به حال مسئولیت این اقدام تروریستی فردی، میشه گفت در کنار اون جریان ها به دنبال این هستن که در کنار ایفای نقشی که همواره بر عهده داشتن از گذشته تا به امروز برای آمریکا و سرویس‌های جاسوسی مثل انگلیس، بخواهن که بر این فضای ناآرامی دامن بگیرن. ما شاهد هستیم که در کشورهای منطقه هر زمان که یک فضای نابسامان ایجاد شده، یک مقدار اختشاش یا آشوبی صورت گرفته، همین جریان هایی مثل داعش مأموریت این رو داشتن که بخواهن بر این فضای آشوب بدمن و اونها رو به حال گسترش بدن. میشه گفت بخشی از این اقدام تروریستی که انجام شده برگرفته از همون ماموریتی هستش که در فضای آشوب به دنبال تشدید این فضا بودن و از طرفی که به هر حال مشاهده هستیم که جریان رسانه‌ای بیگانه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده تا یک فضای سیاه، یک فضای ناامن، یک فضای سراسر سیاه و خونین رو از ایران و دنیا به نمایش بگذاره تا به حال اون اهداف اقتصادی و سیاسی که قبل علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده رو بخوان ادامه بدن و اون رو به خودشون توجیه بکنن و دنیا رو در برابر یک ایران سیاه قرار بدن که به حال حلقه تکمیلی این رفتارها رو ما در ادعاهایی که در رابطه با پهپادهای ایرانی هم مطرح میکنن شاید هستیم. یک زنجیره رفتارهایی رو میبینیم که از سوی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران داره صورت میگیره، حالا چه در فضای اختشاش و آشوب، چه اتهام زنی های بین المللی، چه با تحریم ها، و در نهایت هم شاهد هستیم که از جریان های تروریستی مثل داعش برای الغای فضای ناامنی در جمهوری اسلامی ایران بهره گرفتن. همون چیزی که به هر حال باید در اصلش توجه داشته باشیم این هستش که این جریان های تروریستی و این گونه رفتارها قدر مسلم نمیتونه تاثیر چندانی روی امنیت ایران داشته باشه با توجه به حال آمادگی هایی که نیروی نظامی و انتظامی و پیوند و اتحادی که بین ملت ایران و نظام اسلامی وجود داره. میشه گفتش مؤلفه هستش که قطعا مانع ادامه و استمرار این گونه رفتارهای تروریستی خواهد شد.
جناب استاد بفرمایید که به نظر شما حمله به مراکز مذهبی و دینی مسلمانان با چه اهداف و برنامه‌هایی انجام میشه و چه دستهایی پشت پرده است؟
ببین اون چیزی که در ابتدا باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که این گونه رفتارها برگرفته از همون سیاست قدیمی تفرقه اندازی بین شیعه و سنی هستش. ما پیش از این راهو شاهد حمله تروریستی در زاهدان بودیم که به حال جمعی از عزیزان اهل سنت سیستان بلوچستان رو به شهادت رسوندن. الان ما شاهد این حمله در برحال مناطق شیعه نشین هستیم و مراکز دینی شیعیان هستیم. این گونه رفتارها قطعا در چارچوب همون سیاست تکراری دو قطبی سازی های شیعه و سنی، درگیری های دینی و مذهبی هستش که داره انجام میشه تا بخوان فضای جدیدی از آشوب رو ایجاد بکنن. به هر حال با توجه به اینکه قبل نتونست اون فضای اختشاش و ناامنی رو با ادعاهایی که مطرح کردن با به هر حال روند تحولاتی که بود نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، الان بود جدیدی از این رویکرد رو در پیش گرفتن و اون هم اختلاف افکنی و تشدید اختلافات بین مسلمانان هستش، بین شیعه و سنی هستش که به هر حال میگم قبلش در زاهدان و این بار در شیراز این کار رو انجام داد و این نشونگر این هستش که دشمن از اون سیاست‌های گذشته خودش اون اهدافی که می‌خواسته نتونسته محقق بکنه و امروز به سیاست تکراری تفرق انداز حکومت کنشون دوباره برگشتن، همون سیاست‌های انگلیسی که همواره بر اساس ایجاد شکاف در بین ملت‌ها به دنبال اهداف خودشون بودن. این بار هم شاهد هستیم که به هر حال با این اقدام تروریستی تلاش کردن تا بود دیگه ای از این رفتار رو تکرار بکنن.
استاد بفرمایید که اکنون وظیفه جامعه جهانی در قبال مبارزه با این گونه جنایات و بحث مبارزه با تروریسم و حمایت از کشورهای قربانی عملیات تروریستی چی میتونه باشه؟
این چیزی که ما همواره جامعه جهانی شاهدش هستیم، حالا چه از سازمان ملل و چه از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، این هستش که همواره با یک رویکرد و یک سیاست دوگانه در قبال تروریسم میشه گفت رفتار کردن. اونجایی که تروریست در چارچوب منافع اونها بوده از اون حمایت کردن و هر جایی که حس کردن که الان مغایره با اهدافشون هست ادعای مقابله با تروریست رو سر دادن. به هر حال نکته اساسی این هستش که نمیشه انتظار داشت از کشورهای غربی مثل آمریکا، انگلیس، اینها که خودشون ایجاد کننده این گروه های تروریست بودن بخواهند که در مبارزه با تروریسم نقش داشته باشند. به خاطر همین میشه اون چیزی که در عرصه بین الملل باید مطرح باشه و باید صورت بگیره همگرایی کشورهای منطقه و قربانیان تروریسم برای مقابله با تروریسم هستش که میتونه زمینه ساز برقراری امنیت در کشورها باشه. همگرایی بین به حال همسایگان فعال شدن گروه های مثل شانگهای و حتی به حال اجماعی که کشورهای قربانی تروریسم میتونن در سازمان ملل داشته باشن میتونه مؤلفه‌ای باشه برای اینکه بخواهد امنیت و ثبات در جهان برقرار بشه و مسئله مبارزه تروریسم بخواد به صورت جدی و حقیقی اجرایی بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که کشورهای غربی بخواد اقدامی در این زمینه صورت داشته باشه. فعالیتی که به حال آمریکایی‌ها و ناتو در افغانستان صورت دادن و اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم، در سوریه شاهد هستیم، نشانگر این هست که غرب صرفا تروریست پرور هستش و نه مبارزه کننده با تروریسم.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیمتان شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر داریم با مسافران، با مردمی همیشه مسافر و همسفری با مردمی که زندگیشان دائم در سفر است. خیلی باید لذت بخش باشه. جمعیتی از جوامع انسانی که زندگیشان بنا به دلایلی دائم در جابجایی و کوچ کردن است. در ایران به نام عشایر و کوچنشینان یاد میشن و در افغانستان عنوان کوچی ها را دارند. زندگی کوچی‌ها دلیل شغلی و امرار معاش و معیشت دارند. مردمی که اکثراً مالدار هستند و زمینی ندارند که زراعت کنند و برای حفظ مواشی خود در فصول مختلف سال از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر جا بجا میشن و طبعاً کیفیت زندگی و میزان امکانات زندگی کوچی‌ها هم متناسب با کوچی بودنشان است.
شنوندای عزیز، میخوایم همراه شما بریم به سالها قبل، زمانی که در افغانستان نه جنگی بوده، نه جابجایی اجباری بوده، نه مهاجرت‌های جبری بوده، مردم زندگی خود میکرده. نکته که میخوایم بگویم ایست که درست است که زندگی ها تغییر کرده، شهرهای بزرگ به وجود آمده، شاید خیلی مدرن شده زندگی ها، وسایل رفاهی بیشتر شده، اما یک قالب زندگی در کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان و شاید هندوستان و کشورهای منطقه همچنان جریان داره. زندگی کوچنشینی یا کوچی ها یا عشایری که اونا ایلاق و قشلاق داره، گرم سیر و سرد سیر دارن، مدام در رفت آمد هستن. حالا در خدمت یک دوتا عزیز هستیم و میخوایم یک اختلاط خیلی صمیمی امرایشان داشته باشیم. سلام، خوب هستین؟
سلام،
بخیر هستین انشالله.
شکر.
نامتون چی هست؟
نام سید قاسم علی.
چند ساله باشین شما؟
75 البته باشین.
آج خانمی که پالوی شماست چیتون میشه؟
خوارم.
خوارتان است، بسیار خوب. سلام مادر جان، خوب هستین؟ بخیر هستین انشالله. شما چند سال هستین؟
من سی هستم.
خود دو سال فرق دارین؟
دو سال فرق.
بسیار خوب، بسیار خوب. امرای شما میریم به سنهای مثلا 15-20 سالگیتان، خیلی سالهای قبل که در افغانستان نه جنگی بود، نه جدلی بود، نه جنجالی بود، مردم زندگی خود میکرده، درست است؟ شما او زمانا زندگی ایلاق قشلاق داشتین؟
آن زندگی ایلاق و قشلاق داشتیم. پایین مردم به خاطر مالداری و چیزا زمین های مردم ها میخوردن، به خاطر موضوع کلگی میرفتن در ایلاق.
مثلا در قشلاق هستین، هوا گرم میشه، میخواین طرف ایلاق برین. در قشلاق خانه دارین شما اونجا؟
آخ
باز در ایلاق که میرین اونجا خودگه خانه نیست،
اونجا با چپلی میگرده.
خب خانه چیا را جمع میکنین که خودتان میبردین؟ کلی چیز خود نمیشد برده شد.
نه یا همون پشتیدنی و خوراکا و همین چیزا را گفت.
برای چه وقت میبردین او را؟
برای دو ماه در علاقه میرفتیم.
خب از موتاری گپم که نبوده او زمان دیگه؟
نه دخل.
اصلا موتر روش نبوده؟
دخل و عصب بوده، رای موتر نبوده.
شطور هم داشتین یا فقط خر عصب بوده؟
نه خر و عصب گاو بود.
خو باز گاو بار میکردین یا تنها خر اسب بار میکردین؟
گاوی که زمینو شدار میکرد دوارم بار میکرد.
اورم بار میکردین؟
اورم بار میکرد.
او بیچاره هم باید خلوه میکردن هم باید بار میبردن.
با باری بود.
خب چیا را بار میکردین شما؟
همو چبری و چیخ میگرد چیز و چوبای چبری و دو.
خب چوبایی مثل بانک سواری کسته؟
بانک سواری کسته. دیگه یک چیز نمد که در سر
که سرش مندازه،
سرش مندازه از اونا.
از قشلاق تا ایلاق چه قرار بوده؟ مثلا صبحی که حرکت میکردین کی میرسیدین اونجا؟
تقریبا 400-500 طول میکرد تا باغره.
زنا چی کار میکردن؟ در قشلاق چی کار میکردن که برن طرف ایلاق؟
قشلاق اون بود خورجینا بود.
خب
لباس ها تمام چیز از زنا ماوین خورجین بار میکرد.
خب
دیگه شوکوش بالا پوشی که داشت، یک لیافت و شگی داشت، اونا رو ماوین یک چادر شو
تینگ بسته میکرد
که آماده تیار باشه که یک بسته لباس در این طرف خر، یک در این طرف مثلا اینا رو بار میکرد
که وزنشان برابر باشه. باز خوردنی هم در را جور میکردین؟ در او 300-400 خوش نمیشد مردم دیگه پیاده رفت. چی جور میکردن؟
توت مودی، نان، خجوری.
خب میوای منطقه تان چی بوده؟ توت بوده زیادتر؟
زیادتر خوراک مردم.
خب
صبح وقت مردم کوچ میکرد میرد تا نزدیکای زور مثلا اونجا
میرسیده. بسیار خوب، باش به سراغ برادرتان برم. شما از قشلاق حرکت میکنین، را چه رقم را بوده؟
راه ها سنگ زیاد بود، دور سنگ تو کج و پیج بود،
در راه کج و پیج بود.
بله راه کج و پیج مستقیم مستر خیابان.
خب او دره معمولا باز عوام داشته دیگه؟
بله اونجا چشمه و هر چیزش.
شما در کدام منطقه بودین؟
ما یک جا در باغرق میگه بود، زمین کلان میگه بود.
خب ولسوالیش چی بوده؟ علاقداری ولسوالی چی بود؟
ولسوالیش درشی.
باز او اشتکا و اطفال چه رقم بود؟ اونا گریه میکردن که مام خسته شده مام. حال مثلا میال فیلن که از خانواده یک جای تفریحی هم که میره اشتکا ناز میکنه، اطفال گریه میکردن که من مانده شده، موتر بگیرین، پیاده روی نمیتونم. اشتکای او زمان چه رقم بود؟
دیگه چاره نبود، میفهمیدن دیگه
که رای رفتن است.
رای رفتن است دیگه.
بود یک آن جایی که سبزه میبود و یک سبززار میبود، یه میبود بود چند دقم اونجا میشتن دنگسیل.
خب شنونده های عزیز، من برای دو تا بزرگوار راجع به زندگی عشایری یا کوچی اختلاط داریم و گپ همیجا قطع میکنیم، ادامه شه حتما بشنوید.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
زندگی کوچی ها در افغانستان در بین همه اقوام دیده می شود. البته اگر تقسیم بندی کنیم ممکن است بگوییم که قوم خاصی جمعیت غالب را در میانه کوچی ها دارد.
خب از این گپ زدیم که شما در قشلاق بودین، بارا را بسته کردین، راه پرپیچ و خم را طی کردین و با مشکلات امرای اطفال امرای خانم ها حرکت کردین که برین طرف ایلاق. حالا فکر کنین که در منطقه ایلاقیتان رسیدین. منطقه ایلاقیتان نامش چی بوده؟
باغرق میگه، زمین کلان میگه، اونجا
کویسانی
اوار، کویسانی جای
ولی جای اوار داشت. خب این حال کلگی رسیده، همین قبیله تان کلگی در اونجا رسید. اولین کاری که میکردین چی کار میکردین؟
اولین کاری که بود همون زمین صاف میکردن دیگه، همون چپری که داشتم میخ میزدیم و چپری چوبای بانسمانی بستن
استاد میکردیم که ستونش شده.
ستونش باز در سرش دورش از چیق میگرفتیم روش از نماد.
این کار مردا بوده یا کار خانوما بوده؟
با هم دست بدیس میفشدن.
خب این حال چپری هایی که جور میکنن یا خیمه و غشدی هایی که جور میکنن، بعضی هاشون خیلی شیک و مقبول است، بعضی ساده است. خانوما چی نقش داره؟ یعنی چقدر کمک میکردن که همین یک چیزی مقبول شد؟ چون خانوما سلیقش معمولا خوب است نسبت به مردا، درست است؟
خانوما بعضی هایی که با سلیقه بود یا دستش پور بود، روی از او چپری ها گل و نقش منداختن و مثلا همزی پشمی که میرشتن چیقه هم خودشون میبافتن.
خیلی چیز نمیخریدین شما؟
نه چیز خریده نمیشد، نه یکی هم از او دشت و زنیا، نه یک خودشون جمع میشد. باز او را گرفته بود یک برابر مثلا سر و تایش بروش میکنن، باز او را گرفته نخ در دوری سنگ میپیچندن، در دوری دو دانه سنگ یک تیرچوبه تو میندازن، با دین نخ در دوری دو دانه سنگ میپیچند
مثل می دو که نخریسی وری دیگه
زنا که مثلا چپری را میباف، با یک نایه میمون، با دین نخ یک سنگ اوسو میمون.
امی کار نساجی امروز منتها خیلی ابتدایی و خیلی ساده. خب از رنگ ایناش چی کار میکردین؟
رنگ خودشون رنگ میکرد، خودشون هم رنگ هم که میکرد رنگ هم از کو. یک درخت بود ریشهش چیز بود نه؟
قرغنه.
او رنگش چی بوده؟ رنگش چی رقیم داشت؟
رنگش قوایی بود.
اینال چون خانم خانه داخل چپریسته، بالاخره او دوچار مشکلات میشه. فکرش بکن که داخل چپری شیشتین، نه ماندگی گرفتین، یک دفعه یک شخ باران شروع میشه.
خب وقتی که
برای فرار از باران چی کار میکردین که اونجا داخل چپری نه؟
وقتی میدیدن که یک گوشه آسمان یک ابر پیدا شده، میگو زود میگو دور دور لا چقه جر بزنه، جوی چجور کنین که آبیازی که آمد
داخل چپری نشوه. اونجا در واقع یک کانالک میزنه،
کانالک میزد، بعد یک جایش واز میمون که هاو میرفت
طرف سرنشیبی بود.
طرف سرنشیبی میرفت.
آرد چه کجا میموندن که تر نشوه، خاک پر نشوه؟
مابین لاچق پایا میزدن از زمین، روز رخت خوابشون، خوراکشون، برنج، رات، همه چیز از زمین
روست. هم تر نشم، خاک پر نشم،
همه چیز از زمین روست. یک دفعه مو قشمه یادم است که ما برادرم خورد بودیم که شدید دیگه بسیار عود ما بینی لاچق درمد. مادرم خدا بیامرز از این بوتا گرفته بود در ما بینی لاچق، کل گره قبوتر بلند مانده بود، سر بوتم یک نمد انداخته بود. ما و برادرم در سریمزی بوتا خواه کردیم، خورد بودیم دیگه.
خب نرم بود،
از زیر پای ما هاو میرف، شرس او از زیر
میرف، هم صدای هاو میرف، جای نرم و گرم.
ایک خوشحال بودیم، میفتیم کاش که یو همیشه باشه که ما در سر یو هاو کنیم ترم نمیشیم. از زیر پای ما صدای شرس یو میره، خیلی کیف میکرد.
امیاله که شما با اشتیاق و با شوق قصه میکنیم، معلوم است که او وقت چقدر لذت داشته. بسیار خوب، از این صحنه های زیبا واقعا در زندگی اطراف خیلی زیاد است و واقعا لذت بخش است.
کشور میبا یاو سمن بار استین، یاو سمن بار استین، بوی ناز می آید، بوی ناز می آید، جلگا گای یار استی دل گای یار
صحبت از کوچی ها فراتر از یک برنامه است دوستان، پس امیدوار هستیم که فرصت های دیگری هم داشته باشیم تا راجع به این زندگی جالب انسانی در افغانستان گپ بزنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی شیراز و افزایش صادرات افغانستان در 14 ماه اخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی شاه چراغ فرمودند همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم. حضرت آیت الله خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی در شیراز پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده‌ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهند آمد ان شاء الله. این جانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم